بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث قبلی درباره حقیقت شرعیه بود. درباره حقیقت شرعیه عرض کردیم که یک کلماتی داریم در شرع که یقیناً امروز باید اینها حمل بشوند بر معنای شرعی. مثلا وقتی یه روایتی می‌فرماید تکبیر، یا مثلا آیه شریفه قرآن می‌فرماید تکبیر بگو و کبر و تکبیرا، این تکبیر بگو علل قاعده یعنی الله اکبر بگو. این بعید به این معنا باشه که یعنی خدا را بزرگ به شمار. بعید منش این باشه. یا مثلا وقتی می‌فرماید که فصل لربک ونحر، معنای لغوی نحر همون قربانی کردن شتره، اما اینجا فصل لربک ونحر به معنی اینه که یعنی دست رو تو پهلوی گوش بالا بیار دیگه. فصل لربک، و موقعیم که نماز میخونی دست تو تو پهلوی گوش بالا بیار. این نهر بی معنا. میخوایم ببینیم که اینها آیا حقیقت شرعیه بوده یا حقیقت متشرعه بوده یا چی. گفتیم که یقینا رسول خدا صلی الله علیه و آله وضع تعیینی که پیغمبر بگوید این کلمه رو من بر این معنا وضع کردم نداشتیم. اینجور چیزی یقینا نبوده. اما وضع تعیینی یعنی که یک کلمه اینقدر توی یه معنای به کار بره تا یواش یواش بشود حقیقت. وضع تعیینی در زمان ائمه علیهم السلام یقینا وجود دارد. یعنی تو قرن دوم و سوم مسلم هر وقت میگفتن صلات یعنی همین صلات امروزی. اون جلسه قبلی اینو عرض کردیم که یکی از آقایون فکر میکنم اون جلسه اینو مطرح کرد، کسی که خدا بهش یه بچه میده و این میخواد اسم بگذاره روی بچهش، مثلا میخواد اسمشو بگذاره محمد، حالا به جای اینکه بگه من اسم بچه‌مو گذاشتم محمد، میگه محمد آقا رو بده به من، محمدو بده ببینم، که یعنی هم میخواد بگوید اسمش را گذاشتم محمد و همین که حالا که اسمشو گذاشتم محمد پس محمدو به من بده. گفتیم این که یعنی تو یک کار برد هم وضع بکنه کلمه رو بر این و همین که استعمال بکنه. نوع آقایون میگن که چنین چیزی محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه این لازم میاد جمع کرده باشه بین عالی بودن و استقلال. موقعی که میخواد بگه لفظ محمد را رو این بچه گذاشتم، این کلمه رو باید ببینه، کار به معناشم نداره. موقعی هم که میخواد بگه محمد را به من بده، اینجا این کلمه فانیه در معناست، آلت در معناست. جمع بین عالی بودن و استقلالی میگن محاله. ما گفتیم که این اشکالی نداره. گفتیم شاهدش اینه که انسان مثلا فرض کنید، همین مثال رو عرض کردم، آیت الله جوادی آملی وقتی داره فرمایشاتشون رو میفرمایند مسجع هم صحبت میکنه، یعنی هم به لفظ توجه داره هم به معنا. یا مثلا یک شاعر هم به لفظ توجه داره هم به معنا. پس می شود جمع کرد بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. این شدنیه. اگرم کسی بگوید خب اینجور استعمالات حقیقتند یا مجازند، جوابش اینه که می شود ما یه استعمالاتی داشته باشیم نه حقیقت باشه و نه مجاز. این که ضرورتی که نداره که هر چیزی یا حقیقت باشه یا مجاز. که هر استعمالی که طبع اون را خوب بشمارد اون میشه صحیح، هرچند نه حقیقت باشه و نه مجاز. یه چیز سومی باشه، حالا اسمش هم بلد نیست، یه چیزی که اصلا نه حقیقت نه مجازه. حقیقت اینه که لفظ تو معنای خودش باشه، این تو معنای خودش نیست، معنای لغویش نیست دیگه. مجازم این بود که اون 25 تا قرینه رو داشته باشه، این هیچ کدوم اون 25 قرینه رو هم نداره. پس نه حقیقت نه مجاز. چیزی که نه حقیقت نه مجاز گاهی غلطه اگه طبع اون را خوب نشمرد. اگر طبع خوب بشماره میگیم که اینجور استعمالی درسته، گرچه که نه حقیقت نه مجاز. اینطوری اگر کسی بگوید و هیچ اشکالی نداره که ما بگوییم حقیقت شرعی داریم، اما نه به این معنا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لفظ رو بر معنا وز کنه دا، به این معنا که به صورت تعینی یا به صورت استعمالی که نه حقیقت است و نه مجاز است کلمه رو تو معنای به کار ببره. خب این یه نکته که میشه اینجوری بگیم. نکته آخرم اینه که ما یه چیزایی داریم بهشون میگوییم ماهیات اختراع شرعی، ماهیات مخترعه شرعی، یعنی یه چیزایی که مندرآوردی های شرعه، شرع اینا رو درست کرده. هر چیزی که اختراع شرع باشه حتما اونجا باید حقیقت شرعی رو بپذیریم، چون شرع خودش این چیز رو اختراع کرده، این کلمه هم تو همین به کار برده، اصلا سابقه قبلی نداره. اینجا دیگه نمیشه بگید حقیقت لغویه و نمیدونم حقیقت متشرعه. حالا مثلا فرض کنید اگر طواف را یا مثلا حج را یا صوم را اینا رو کسی بگوید ماهیات جعلی شرعی، تو اینا میشه حقیقت شرعی رو بپذیریم. حالا بقیش دیگه انشاءالله فردا. مثلا فرض کنید تلبیه رو شر اومده گفته، یعنی لبیک گفتن نبوده ها، تلبیه